اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 14 ثور سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه شما را دعوت میکنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت. گروه طالبان درخواست لوی جرگه مشورتی صلح مبنی بر برقراری آتش بس در ماه رمضان را رد کرد. لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان که روز جمعه پایان یافت، با تصویب یک قطعنامه از دولت افغانستان و گروه طالبان خواست تا به احترام ماه رمضان آتش بس اعلان کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این درخواست لوی جرگه گفت که او حاضر است تا به پیشواز از ماه رمضان آتش بس در افغانستان اعلام کند. رئیس جمهور غنی همچنین افزود که آتش بس نباید یک جانبه باشد و گروه طالبان نیز باید آتش بس را اعلام کنند. اما طالبان با رد درخواست برقراری آتش بس گفتند که به جنگ در ماه رمضان که تا چند روز دیگر آغاز می شود ادامه خواهند داد. چین در نظر دارد تا در برخی کشورها پایگاه نظامی ایجاد کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با نشر گزارش گفته که چین می خواهد برای حفاظت از پروژه های زیربنایی خود شامل برنامه بزرگ یک کمربند یک راه احتمالاً در پاکستان نیز یک پایگاه نظامی اعمار کند. چین در حال حاضر تنها در جبوتی یکی از کشورهای شرق افریقا پایگاه نظامی دارد. در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا آمده که چین ممکن در کشورهای شرق میانه، جنوب شرق آسیا و غرب اقیانوس آرام نیز پایگاه نظامی ایجاد کند. بر بنیاد این گزارش چین می‌خواهد با ایجاد این پایگاه‌ها جایگاه خود را در جهان به حیث یک ابرقدرت تثبیت کند. پیش از این گزارش‌های مبنی بر ایجاد یک پایگاه نظامی چین در منطقه واخان افغانستان نیز نشر شده بود، اما مقام‌های چینی‌ها این گزارش‌ها را رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید که در یک صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور چین، دو طرف روی امکان ایجاد یک پیمان جدید برای محدود کردن تسلیحات هسته‌ای صحبت کردند. رئیس جمهور ترامپ روز جمعه در قصر سفید گفت که این پیمان جدید می تواند شامل چین نیز شود. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین افزود در صحبت تلفنی با رئیس جمهور روسیه که یک ساعت طول کشید، دو طرف روی خلل سلاح اتمی کره شمالی، وضعیت ونزوئلا و بحران اوکراین نیز بحث کردند. دونالد ترامپ افزود که امریکا و روسیه با امضای یک پیمان جدید منع گسترش سلاح‌های اتمی می‌توانند جلو تولید سلاح‌های بیشتر را گرفته و از مقدار سلاح‌های موجود نیز بکاهند. رئیس جمهور ترامپ بارها هزینه نگهداری و حفظ و مراقبت سلاح‌های اتمی موجود امریکا را یکی از دلایل امضای همچون یک پیمان با روسیه و احتمالاً با چین خوانده است. ملل متحد هشدار داده که حدود 10 میلیون شهروند کره شمالی با کمبود شدید مواد غذایی روبرو می باشد. برنامه غذایی جهان و سازمان غذا و زراعت ملل متحد روز جمعه با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که تغییرات اقلیمی، کمبود نفت، کود کیمیایی و سایر مواد زراعتی سبب شده تا میزان محصولات زراعتی در کره شمالی امسال 5 میلیون تن کمتر باشد. ملل متحد همچنین گفته که حدود 11 میلیون شهروند کره شمالی که 43% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد، دچار سوء تغذیه‌اند. جامعه جهانی از 2 سال پیش تا کنون تأثیرات اقتصادی شدید را بر کره شمالی وضع کرده تا این کشور مجبور به دست برداشتن از برنامه هسته‌ای و توسعه میزایل خود شود. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده از جمع‌آوری و دقت اطلاعات استخباراتی در ونزوئلا دفاع کرد. آقای شانهان روز جمعه به خبرنگاران گفت که به نظر او هیچ خلای استخباراتی در پیوند با وضعیت در ونزوئلا وجود ندارد. این در حال است که وان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا که خود را رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرده است، هفته گذشته نتوانست با راه اندازی اعتراضات حمایت اردوی ونزوئلا را جلب کند. ایالات متحده آمریکا و حدود 50 کشور دیگر آقای گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان پس از ختم لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان حمایت خود را از آتش بس اعلام کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه اعلام کرد که تعداد از زندانیان طالبان را به عنوان حسن نیت رها خواهد کرد و خواهش آتش بس دو جانبه شد. اما طالبان با صدور اعلامیه جرگه را تشریفاتی خوانده، افغانستان را کشور اشغال شده از سوی آمریکا توصیف کرده و بر ادامه به گفته آنان جهاد در برابر این نیروها تاکید کردند. این گزارش را از همسو مسیرت می‌شنویم.
ظهر روز جمعه لوی جرگه مشورتی صلح با صدور قطعنامه 23 ماده‌ای خاتمه یافت. در این قطعنامه آمده که طالبان با توجه به پیامدهای ناگوار جنگ و خونریزی از جنگ دست بردارند. طالبان دولت افغانستان و علمای دین قرائت واحد از اسلام نمایند. دولت و طالبان با آغاز ماه رمضان آتش بس نمایند. طرفهای درگیر و کشورهای دخیل در روند صلح روی باز شدن دفتر طالبان در افغانستان تفاهم کنند. دولت افغانستان با هماهنگی جامعه جهانی جدول زمانبندی خروج مسئولانه نیروهای خارجی را تنظیم کنند. طالبان و دولت افغانستان برای اعتمادسازی اقدام به رهایی و تبادل زندانیان کنند. همچنان در این قطعنامه از دولت افغانستان خواسته شده که خواستها و مطالبات مشروع طالبان را شناسایی و اقدامات را جهت اعتمادسازی انجام دهد و هیئت 50 نفری را برای مذاکرات صلح با ترکیب همشمول ایجاد نماید. در قطعنامه جرگه مشورتی صلح آمده است که روند صلح باید از یک آدرس واحد پیش برده شود. همچنان از کشورهای منطقه و جهان خواسته شده که دولت افغانستان نقش محوری را در روند صلح داشته باشد. در این قطعنامه بر حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان، قانون اساسی، حقوق اساسی شهروندان به شمول حق برابری زنان و مردان، حق کودکان، حق مشارکت سیاسی و مدنی و برخی حقوق دیگر و تقویت نهادهای امنیتی و دفاعی در مذاکرات صلح تاکید شده و از دولت خواسته شده که در صورت مداخله دوامدار کشورهای منطقه در امور افغانستان شکایت مردم باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسانیده شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از صدور این قطعنامه به اشتراک کنندگان لوی جرگه گفت:
ما قطعنامه تان شنیدم، بعد از این قطعنامه نیست ای نقشه را و پروگرام عمل دولت افغانستان است.
رئیس جمهور غنی گفت که 175 تن از زندانیان طالب را برای حسن نیت آزاد خواهد کرد و در صورت آماده بودن طالبان برای آتش بس با آغاز ماه رمضان آماده اعلام آتش بس است. وی همچنان افزود که آماده است به طالبان در هر جای کشور که خواسته باشند دفتر بدهد و از طالبان نیز خواست که کمیسیون امور زندانیان را برای بحث روی رهایی و تبادله زندانیان موظف کند. آقای غنی پاکستان را مخاطب قرار داد و گفت در صورتی که آن کشور در پروسه صلح افغانستان نقش مؤثر بازی کند و صلح در کشور تامین گردد، منافع اقتصادی زیاده نصیب پاکستان خواهد شد. و همچنان در مورد آمادگی برخی کشورهای منطقه برای زمینه‌سازی مذاکره با طالبان یاد کرد. از کشور دوست و همسایه پاکستان تشکر میکنم که حاضر شدند مذاکرات صلح افغانستان را میزبانی کنند. همین گونه از ترکمنستان تشکری میکنم که آنها هم حاضر شدند تا میزبان مذاکرات صلح باشند. از کشور بزرگ اسلامی اندونزی نیز تشکری میکنم که حاضر به میزبانی مذاکرات صلح شده اند. تعداد اعضای جرگه مشورتی صلح به 3200 تن می رسید. در همین حال محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفت که در این جرگه مشورتی شماره از اعضای گروه طالبان نیز اشتراک داشتند. اما به گفته آقای داودزی مشخص نیست که از رهبرانشان اجازه اشتراک در این جرگه را داشتند یا خیر. این جرگه با وجود مخالفت ها و تحریم های شماره از گروه ها و احزاب سیاسی برگزار شد. اما عبدالرب رسول سیاف رئیس این جرگه گفت که مخالفت ها به دلیل یک سلسله سوی تفاهم ها بوده است.
ما طرفدار کوشش های پراگنده نیستیم، ما طرفدار کوشش های متشدد نیستیم. تا امروز هر کسی که به خاطر صلح کار کرده خدا اجر بکشه. ما او روز به تلفون امرای کرزه سبام گپ زده. قطعا نمیگه پس دلتان بکشیم که دیگه کسی مخالف صلح باشه.
طالبان با نشر اعلامیه جرگه مشورتی صلح را جرگه بخشی از نیم دولت خوانده و آن را تلاش برای ابقای دولت کنونی دانستند. طالبان گفتند که این جرگه از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. این گروه در مورد رهایی زندانیان گفته که قبلا نیز این کار را انجام دادند و آن را دوام می دهند. اما در مورد آتش بس در اعلامیه طالبان آمده که جهاد فرض و بهترین عبادت است و در رمضان ثواب آن بیشتر از ماهای دیگر است. در مورد مذاکره با دولت افغانستان نیز طالبان گفتند که در صورت نتیجه رسیدن با ایالات متحده با گروه های داخل کشور نیز گفتگو خواهند کرد. جرگه مشورتی صلح حدود 5 میلیارد دلار هزینه مالی برداشت و تا 5 روز گذشته اکثریت جاده های منتهی به جرگه برای باشندگان کابل مسدود بود. خوشحال سادات معین وزارت داخلی افغانستان بعد از چاشت روز جمعه نیز اعلام کرد که در جریان این 5 روز بیش از 100 تن را بزن مختل سازی وضعیت امنیتی در روزهای برگزاری جرگه بازداشت کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دیدگاه های متفاوته درباره مؤثریت لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان که روز جمعه پایان یافت وجود دارد. برخی ها برگزاری و نتایج به دست آمده از این جرگه را مؤثر می خوانند. اما مخالفین برگزاری این جرگه می گویند این گرد همایی با یک نگاه سیاسی از جانب ارگ مدیریت می شد. این مطلب را از روی آزمونی می شنویم.
لوی جرگه مشورتی صلح با صدور قطعنامه 23 ماده‌ای که پیشنهاد آتش بس را در خود گنجانیده بود چاشت روز جمعه خاتمه یافت. تلاش برای ترغیب طالبان به گفتگوهای صلح، حفظ نظام کنونی، حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته، خروج مسئولانه نظامیان خارجی پس از توافقات صلح و ایجاد دفتر برای طالبان در داخل افغانستان از خواستهای کلیدی اعضای جرگه مشورتی صلح بود که در این قطعنامه درج شده است. نتایج به دست آمده از این لوی جرگه واکنش های مثبت و منفی را با خود داشته است. سید فرهاد هاشمی عضو لوی جرگه مشورتی و تسهیل کننده یک از کمیته های این جرگه برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که اشتراک کنندگانی که نماینده های مردم هستند خواهشات خود را در این جرگه ابراز داشتند.
اما این خواهشات خواهشات مردم هستند. مثلا یک گروه 60 نفری را خود تسهیل میکردم. حتی ما اجازه ورود هیئت نمیدادم که بین از اینا عکس بگیره به خاطر که خانم‌ها در مقابل عکس گیری اطلاعات نشان میدادن و به تکلیف میشدن. مردها میتسیدن که هویتشان افشا میشه و بعدا در ساحات که برن برشان مشکل ایجاد میشه. بنابراین هدف ما این است که در این پروسه نظریات خود حکومت نامده و مردم باورتان بیه که عشق میریختن نظر میدادن و توقعی بود که باید طالبهای کمکی علی خواسته ها را مطالعه میکردن. من احساسات خاص داشتم وقتی که با مردم بحثا را تسهیل میکردم. چرا مردم زیادتر از مشکلات خود میگفت؟ هیچ وقت از حکومت دفاع نمیکرد، هیچ وقت از طالب دفاع نمیکرد. هر دو طرف را زیادتر طرف انتقاد قرار میدادن. مردم بسیار مشکلات دارن، مشکلات دارن. فهم من از بحثای مردم میبود که بالاخره این مردمی که در جریان جنگ تلفات داده، قربانی داده، اولاد خود را از دست داده، جای و منطقه و ساحه و حاصل یک ساله و چند ساله زمین را از دست داده، بالاخره اینا باید رای صلح را هم با استفاده از فکر خود، انرژی خود و احساس خود باید تعریف بکنه. من فکر میکنم که این اصطلاحی که امروز جمهور گفت من بسیار جالب بود. در آخرین روز او گفت که خواهشات شما نیست، یعنی وشلست شما نیست، یک رودمپ است، یک نقشه را است.
بله،
این فهم رودمپ شرکای بین‌المللی حکومت افغانستان همچنان فکر کنند روش.
این لوی جرگه از همان آغازین روزهای آمادگی برای برگزاری آن با مخالفت‌های مواجه شده بود که بیشتر نمزدن رقیب آقای غنی شرکت در آن را تحریم کردند و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز برگزاری این جرگه را پیش از وقت خوانده بود. قیس ظهیر آگاه سیاسی و فعال جوانان میگوید که در سفارش های این قطعنامه پیشنهاد تازه ای را نمی بیند که به درد مردم بخورد.
هیچ شهروند افغان خواستار جنگ نیست. و هیچ کس را دشمن پیدا نخواهد کردیم که راجع به صلح باشد. همه خواستار صلح هستند. شما وقتی که میبینید قطعنامه ای که امروز یا صادر کردن، چیز جدید در بینش نبود. اگر ما پیدا کرده باشیم چیز جدید، اگر تعداد 3200 فرد که امروز جمع شده بودن و روی چند روز در اینجا بودن صحبت کردن و چیز جدید خلق شده باشه و ما بگوییم که در گذشته این مسائل مطرح نشده بود.
آتش بس نکته مورد تاکید از سوی اشتراک کنندگان لوی جرگه بود که آقای غنی بر انفاز آن تاکید ورزید.
زه حاضریم تستاسو برحق او مشروع گوختنه چه اربند عملی کرم. خب اربند به یو طرفه نمی که طالبان پو واضح توگه اربند حاضر وی مو کولای شو دیاغ په تخنیکی جزیاتو کار بکنم.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یونما از برگزاری جرگه صلح و درخواست آتش بس توسط نمایندگان استقبال کرده و گفته است که آتش بس می تواند شرایط را برای ایجاد صلح و حفظ جان افغان ها ایجاد کند. نیکولسکی نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است که پایان لوی جرگه مشورتی صلح یک پیام قوی داشت، اینکه زمان صلح فرا رسیده و طالبان باید به خواست مردم افغانستان احترام بگذارد. اما گروه طالبان پس از پایان جرگه با انتشار اعلامیه این جرگه را تشریفاتی خوانده و گفتند که شرکت کنندگان جرگه مشورتی از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی کردند. پیش از این نیز گروه طالبان این جرگه را تحریم کرده و گفته بودند که نماینده های آنان در این جرگه اشتراک نمی کنند. اما عمر داوزه رئیس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح دقایق پس از پایان جرگه به روز جمعه 13 ثور به خبرنگاران گفت برخی از افراد طالبان هم در جرگه اشتراک داشتند. او میگوید که نماینده های طالبان اشتراک داشتند. این را گفته نمیتوانیم که آیا این افراد به گونه رسمی و یا با اجازه شورای رهبریشان اشتراک کرده بودند یا خیر، اما صفوف طالبان برخی ها در جرگه مشورتی صلح حضور داشتند. در جرگه مشورتی صلح افغانستان که 5 روز ادامه یافت، 3200 نفر از سراسر افغانستان اشتراک کردند که 30% آنان را زنان تشکیل میداد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
گزارشگران بدون مرز با نشر اعلامیه از آن داشتند که تنها 9% از جامعه بشری در کشورهای زندگی می کنند که در آن وضعیت آزادی رسانه ها خوب یا نسبتا خوب است. جایگاه افغانستان نسبت به سال گذشته هم 3 درجه نزول کرده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد نی یا اداره حمایت از خبرنگاران آزاد به این باور است که وضعیت آزادی بیان و رسانه ها با توجه به وضعیت سیاسی کنونی افغانستان در آینده این کشور نیز آسیب پذیرتر از حالا پیش بینی می شود. توجه شما را جلب می کنیم به مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای خلوتگر.
ما فکر می کنم که به یک دید کلی اگر با گزارش با نظر بندازیم و این مقایسه کنیم با زمان همگونش با سال گذشته، اولی که ما شاهد محدودیت های در زمینه آزادی مطبوعات و آزادی اطلاع رسانی هستیم و بانوان نمونه ما در یک دید کلان شاهد نزول جایگاه افغانستان در رده‌بندی آزادی بیان هستیم. چیزی که خیلی مهم است که دو تا مسئله روش در این گزارش تاکید شده. یکی که محدودیت های که سال جاری یا در این گزارش به عنوان وضعیت فعلی بهش اشاره شده، این محدودیت ها در سال پار در به صورت کل وجود نداشته. و مسئله دیگه ای که چرخش آزاد اطلاعات و خود آزادی اطلاع رسانی هم شاهد کشف‌قوس های در این گزارش به نحوی ما شاهد هستیم که اشاره شده. و این در حال است که مثلا ما سال گذشته و سال پیش از او حتی ما هر سال در 3 سال گذشته و جز از این گزارش آخری ما شاهد رشد آزادی بیان در افغانستان بودیم. این خودش نشان میده که بعد از 3 سال ما شاید یک گفت دیگه هم هستیم. در کل وضعیت متاسفانه خراب شده و با توجه به این خرابی وضعیت ما از نظر ردبندی 3 تا پله یا 3 تا جایگاه پایین اومده.
آقای خلوتگر، ما در آستانه مذاکرات صلح با طالبان هم هستیم و اگر موافقتی صورت بگیره و قرارداد صلح به وجود بیاید، حضور طالبان هم شاید تا اندازه آزادی مطبوعات در افغانستان تحت تاثیر قرار بده. فکر میکنین برای بهبود این وضعیت، برای اینکه از یک سو حکومت افغانستان در حال حاضر در بخش توانمندسازی قدرت رسانه ها کار کنه و از سوی دیگر هم اگر موافقتی صورت میگیرد وضعیت رسانه های افغانستان دوباره به عقب برنگردد، راه هایی که شما پیشنهاد میکنین چی هست؟
من فکر میکنم با حضور طالبان، با توجه به گذشته حکومتداری که طالبان در افغانستان داشتند، قطعا بر این مذاکرات صلح و این که با طالبان چی امتیازات دادن میشه، این باعث نگرانی ما به عنوان یک روزنامه‌نگار و در کل جامعه روزنامه‌نگاری افغانستان شده است. چیزی که در این راستا خیلی مهم است که وقتی یکی از سخنگویان یا یکی از مذاکره کنندگان طالبان در قطر پرسیده میشه ازش که در مورد آزادی بیان و آزادی خانم ها چی نظر دارین و در آتیه چی خواهد با این دوتا متغیر و دوتا ارزش انجام دادین، اونا میگه که آزادی بیان و آزادی زنا بر مبنای تعاریف اسلامی باش معامله میشه. قطعا شما میدانین تعاریف قرائت بسیار بسته طالب و از دین و از اسلام مایه نگرانی تمام مسلمان ها در از نظر کلی و از نظر امو اصطلاحاً عقیدتی. حالا بحث آزادی بیان که با این قرائت بسته و قرائت تاریک وقتی میای روش تعریف صورت میگیره، قطعا آزادی بیان به معنای عموم نداشتن تلویزیون، به معنای داشتن یک رادیو در اختیار یک گروه و به معنای داشتن چند تا روزنامه که به عنوان صفحات تبلیغات یک گروه ازش استفاده شود. حالا با توجه به این وضعیت من فکر میکنم با حضور با آمدن طالبان، اگر موافقه به این شود که امتیاز داده شود برای طالبان و در قدرت بیان، قطعا آزادی بیان متاثر میشه. اما چطور میتونیم از این موزل و از این مشکل جلوگیری کنیم؟ با باور ما باید خطوط قرمز خود را تعریف بکنیم. به این خطوط قرمز همون طوری که در نتیجه یا در قطعنامه لوی جرگی که امروز به پایان رسید و با 9 ماده ای قطعنامه امضا شد، یکی از این قطعنامه ها حفظ حقوق اتباعی افغانستان و شهروندای افغانستان است و اساس قانون اساسی فعلی. ما فکر میکنم اینی فصل قانون اساسی به عنوان خط قرمز ما تعیین شد که در هیچ معامله باید از این استفاده نشه. مسئله دیگه اما ایست که جامعه رسانه‌ای ما و نهادهای رسانه‌ای ما باید در کل این اطمینان خاطر را به طرف‌های معامله در افغانستان بدن که رسانه‌های ما رسانه‌های بی‌طرف و آزاد خواهد بود و هیچگاه در مقابل طالبان و در مقابل حکومت و یا به نفع طالبان در مقابل حکومت یا به نفع حکومت در مقابل طالبان نخواهد ایستاد. جامعه رسانه‌ای باید اطمینان بی‌طرفی و آزادی خود را به طرف‌های درگیر بده. من فکر می‌کنم این می‌تونه کمک کنه.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. دموکرات های مجلس نمایندگان ایالات متحده ویلیام بار لوئیس آرنوال امریکا را به خاطر عدم حضور در مجلس استماعی روز گذشته تهدید کردند که او را در اهانت به مجلس مقصر بدانند. این کار سبب می شود کشمکش قدرت را بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و دموکرات های کانگرس بیشتر از پیش سازد. انکشافات اخیر اشاره به افزایش تشنج در یک منازعه تاریخی روی توازن قدرت بین دو قوه اجرایه و مقننه در دولت ایالات متحده می باشد. گزارش خبرنگار صدای امریکا را از عبدالواجد عادل مشنویم.
به تعقیب استماع جنجال برانگیز چهارشنبه در سنا، استماع لغو شده پنجشنبه در مجلس نمایندگان، به نگرانی های دموکرات ها در مورد ویلیام بار، لوی سارنوال به حیث یک مقام عالی مجری قانون افزوده است. نانسی پلوسی دموکرات رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده می گوید
او به کانگرس دروغ گفت. هرگاه هر شخص دیگری به چنین کاری مبادرت می‌ورزید، جرمی را مرتکب می‌گردید. هیچ کسی نسبت به قانون برتر نیست، نه رئیس جمهور و نه هم لوی سارنوال.
آنها میگویند توانایی کانگرس برای بازرسی قدرت رئیس جمهور در حال زوال است. جرالد نادلر رئیس کمیته عدلی مجلس نمایندگان کانگرس میگوید The president of the United States wants desperately
to prevent Congress. رئیس جمهور ایالات متحده به سختی می کشد تا مانع کار کانگرس شود، در حالی که یک قوه مساوی حکومت است. تا کانگرس جلب تصامیم غیر مسئولانه وی را گرفته نتواند، او می خواهد کانگرس را خونسا سازد.
خواست دموکرات ها برای دریافت متن خلص ناشده گزارش رابرت مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016، نماینگر آخرین نبرد کانگرس برای داشتن توانایی برای نظارت بر قصر سفید می باشد. آنها همچنان از رئیس جمهور می خواهند تا اسناد مالیه و همچنان معلوماتی را در مورد معاملات تجارتی خود با جهان خارج با آنها ارائه بدارد. جمهوری خواهان این حرکات را زورگویی می پندارند. دگ کولنز جمهوری خواه عضو کانگرس می گوید
آنها جریان استیضاح را به میان نمی کشند و این دلیل آن است
و حملات شخصی به افراد و این به خاطر که انتخابات در پیش روست. کیون مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان می گوید
آنها به دنبال رئیس جمهور و خانواده او می روند.
در گذشته ها کانگرس ایالات متحده و قصر سفید روی ادعاهای امتیازات اجرایوی بحث و مشاجره می کردند. ویکتوریا نورس از پانتون جورج تاون می گوید
هرگاه رئیس جمهور به مقاومتش ادامه بدهد، مجلس نمایندگان یا سنا به محکمه مراجعه خواهد کرد و آنها در صدد تعمیل حکم احضار در برابر شاهدان عینی خواهد کرد. بعد از این مربوط به محاکم در واشنگتن و محاکم فدرال خواهد بود که در مورد ادعای امتیازات رئیس جمهور تصمیمی بگیرد.
در این حال ممکن ادعای برای حفظ محرمیت نیز ارائه گردد. آلن موریسون از پانتون جورج واشنگتن میگوید
Just because President Trump is the President of the United States doesn't mean that he's lost all of his
تنها به خاطر که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است به این معنی نیست که او حقوق خیش را به محرمیتی که نسبت به اتباعی عادی کشور مراعات می‌گردد از دست داده است و وقتی همه ما به این فکر هستیم که رئیس جمهور تمام این مواد را به کنگره بسپارد ما باید این نکته را نیز مورد نظر داشته باشیم که کنگره از این مواد چگونه استفاده می‌کند یا این مواد را طوری در اختیار دیگران بگذارد که به محرمیت افراد صدمه وارد کند.
اما دموکرات ها میگویند که آنها حد خیش را میشناسند. شیلا جکسون لی دموکرات میگوید
Democrats are not targeting the president. He is the president.
دموکرات ها رئیس جمهور را نشانه قرار نمی دهند. او رئیس جمهور است. او دارای صلاحیت هایی است که در بند دوم ذکر شده است. اما ما نیز در قدرت حکومت شریک هستیم. از این سبب ما باید با هم دیگر کار مشترک کرده و همکاری نماییم.
اما نگرانی در میان دموکرات ها زیاد است. جرالد نادلر رئیس کمیته عدلی کانگرس می گوید We risk forever losing the power to
stand up to any president in the future. ما در آینده از این قدرت خیش که در برابر رئیس جمهور بیستیم محروم می گردیم. حکومت ایالات متحده با سیستم قدرت اندک و اینکه رئیس جمهور به یک حاکم خودکامه مبدل نشود تحت تهدید قرار دارد.
نادلر می گوید بار چند روز معدودی دارد تا به تقاضای کمیته عدلی کانگرس پاسخ بدهد. هرگاه او چنین کاری را انجام ندهد در این صورت او در اهانت به کانگرس مقصر پنداشته خواهد شد و این یک اقدام بی پیشینه است.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.